بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و دلتون خوش. عرض به خدمتتون، امروز 18 اردیبهشت 1403 جلسه دوم از خوانش و شرح مختصری بر تذکرة الاولیاء عطار رو خواهیم داشت. اگه خاطرتون باشه در جلسه اول یه توضیحات مختصری درباره عرفان و روش‌های مواجهه با متون عرفانی، درباره عطار، آثار عطار و همچنین درباره خود کتاب تذکرة الاولیاء یه مختصری صحبت کردیم که اگر اون جلسه رو نشنیدید حتما بشنوید که میتونه یه پایه و یه مبانی باشه برای مطالعه دروس عرفانی. خب خود کتاب دیگه شروع میکنیم از این جلسه به خوانش خود کتاب تذکرة الاولیاء. یه نکته ای رو باید عرض کنم خدمتتون، اینه که برخی دوستان پیام دادن که کتابی که من معرفی کردم و از روش میخونم، کتاب تذکرة الاولیاء با تصحیح و تعلیق استاد شفیع کتکنی که دو جلده، کتاب گرونیه. اصلا کلا کتاب مقوله گرونی شده، همین دو جلد که من نمیدونستم، برای من چاپ اول خب خیلی قدیمیه، برای دوستان گفتن 1 میلیون و خورده ای شده همین دوتا کتاب، یعنی کتاب دو جلدی. منم که همیشه توی کلاس هام، حالا الان که دیگه واقعا اوضاع کاغذ افتضاحه و خیلی گرون شده، قبلا هم توی کلاس میگم اصلا اگر علاقه مندید خودتون کتاب بخرید، برای مطالعه آثار نیاز به کتاب نیست. من که میخونم هر دفعه میگم که این متنی که امروز داریم میخونیم، یا شعری که حالا چه کلاس حافظ، کلاس مثنوی، لیلی و مجنون، یا هر کلاس دیگه ای که با من میگذرونید و دارید میشنوید، من همیشه اول فایلا میگم که مثلا بخش فلان از سایت گنجوره. سایت گنجور یه سایت بسیار بسیار خوب و واقعا کار را اندازه که بسیاری از کتاب‌های شعر متون عرفانی اونجا نمایش شده و بدون اینکه نیاز به کتاب باشه کاملا رایگان میتونید از سایت گنجور استفاده کنید. تذکرة الاولیاء هم توی گنجور هست. اگه وارد بشید تو بخش عطار و همه کتاب آثار عطار هست، بعد تو بخش تذکرة الاولیاء و اونجا میتونید بخونید. اگر نه میتونید مثلا توی گوگل جستجو کنید PDF تذکرة الاولیاء. PDFش نسخه استاد نیکلسون میاد، یعنی تصحیح استاد نیکلسون و تصحیح استاد شفیع کتکنی توی اینترنت نیست، یعنی PDF نشده، به خاطر اینکه خب حقم دارن، انتشارات هم میخواد یه درآمدی ایجاد کنه و انتشارات سخن هم که قول خدا بشم از یه ریال نمیگذره، به خاطر همین PDF این نیستش کلا. ببینید منم میتونم بیام عکس بگیرم PDF کنم براتون تو کانال بذارم همین کتابی که خودم دارم، ولی احساس میکنم چون هنوز انتشارات داره این کتاب رو چاپ میکنه و براش منبع درآمدی، احساس میکنم اخلاقی نیست، علاوه بر اینکه خب حق کپی رایت هم محفوظه و اگر من این کار کنم چه بسا انتشارات بیاد از من شکایتم بکنه. فی المثال عرض میکنم، به هر حال دو تا کار میتونید بکنید، یا PDFش رو از اینترنت دانلود کنید که نسخه نیکلسون تو اینترنت هست، یا اینکه از سایت گنجور، من پیشنهاد میکنم از سایت گنجور ببینید که بخش به بخش هم هست، خیلی راحت و روانه، هر وقتم بخواید در دسترسه و منم که همیشه میگم ما بخش چندم گنجور هستیم. من خودم هم اگه کتاب نداشته باشم از همونجا نگاه میکنم، حالا مگه کتابایی که تو گنجور نیست PDFش رو بخونم. خب این از نکته‌ای که میخواستم بگم. آها یه نکته دیگه ای هم که دوستان بگن، خیلی پیام داشتم، شاید بیش از 100 تا پیام که میگن یه هفته در میون سخته، ما دوست داریم مثلا زودتر لیلی و مجنون رو بخونیم، یا یه عده گفتن زودتر دوست داریم تذکرة الاولیاء رو بخونیم، اگه میشه هر هفته. بعد منم دیدم چون پیام ها خیلی زیاده در این مورد که دوست دارن هر هفته بخونیم که بیشتر بریم جلو، گفتم به برخی دوستان که واقعا گیر گرفتاری من و کار من غیر از این کاری که شما دارید میبینید که من تقریبا 4 تا کلاس درسی توی هفته دارم و برای شما دوستان عزیزم تولید محتوا میکنم. من سه تا شغل دیگه هم دارم که به هر حال اونا هم برای من یه عالمه زمان بره و یه عالمه گرفتاری های ذهنی و روحی و روانی و جسمی و تایم زیادی رو از من میگیره. به خاطر همین من واقعا فرصت این رو نمی کنم. ولی قول دادم به برخی از دوستان که انشالله اگه تابستون بشه و سرم خلوتتر بشه، یه سری از گرفتاریام کمتر بشه، سعی خودم رو میکنم که هر هفته هم لیلی و مجنون داشته باشیم هم تذکرت الاولیا. قول نمیدم ولی سعیمو میکنم. بعد یه نکته دیگه هم بگم که اینم خیلی مهمه، اینم اینه که اگه صبرتون کمه، به نظرم مثلا فی مافی رو برید گوش کنید، چون به هر حال اون کتاب تموم شده، به آخر رسیده. یا مثلا هفت پیکر نظامی اگه به ادبیات بزمی عاشقانه علاقه مندید گوش کنید تا تموم بشه، تا اینکه ما یه مقدار این کتابا رو جلو ببریم. اگه مثل این سریالا مثلا دلشوره دارید که هفته بعد چی میشه و نمیتونید تحمل کنید، فعلا با اونا مشغول باشید، اونا رو مطالعه کنید، اونا رو بشنوید تا ما یه مقدار اینا رو ببریم جلو، بعد دیگه بیایید به تذکرت الاولیا بپردازید. دیگه این راهکارهایی بود که از دست من بر بیاد. شما دعا کنید، واقعا برای من دعا کنید که یه توفیقی بشه که بتونم بیشتر وقت بذارم، بیشتر تولید محتوا کنم. به علاوه این که واقعا هم هر کدوم از این یه ساعت صوت و شما میبینید، ساعتهای خیلی زیادی به مطالعه احتیاج داره. یعنی اینطور نیستش که مثلا من یهو بلنشم بگم خب الان شروع کنم به ضبط کردن، کتاب باز کنم بذارم جلو و شروع کنم به ضبط کردن. اصلا چنین چیزی نیست. و به علاوه این که من مثلا 27-8 سال ادبیات مطالعه کردم، هر یک ساعت واقعا 10 تا 20 ساعت مطالعه اختصاصی میخواد تا من یک ساعت فایل ضبط کنم. به خاطر این الان ظاهرش اینه که من یک ساعت فایل ضبط میکنم، شاید در هفته بتونم 70 ساعت ضبط کنم. یه بخشیش هم پشت پرده این یک ساعته که واقعا اینو بدون اغراق میگم که بین 10 ساعت تا 20 ساعت من برای هر کدوم از اینا مطالعه میکنم، منابع مختلف رو میبینم و نکته ها رو یادداشت میکنم و خیلی مسائل دیگه که باعث میشه مثلا من یک ساعت اینجا تولید محتوا میکنم. حالا این همه اینا غیر از اون 20-30 سالیه که من مشغول مطالعه ادبیات بودم. خب این مقدمه لازم بود چون سوالای بچه هاست، ایمیل هایی که زده بودن، پیام هایی که گذاشته بودن. بپردازیم به کتاب تذکرت الاولیا. کتاب تذکرت الاولیا قبل از شروع بخش هایی که در مورد اولیا، اهل عرفان و تصوف صحبت میکنه و از کلمات جملاتشون، از شرح حالشون، از حالات و احوالاتشون میگه، این کتاب یک مقدمه 6-7 صفحه‌ای داره که از عطار نیشابوریه. البته بین اهل ادب، بین نسخه شناسان و اهل ادبیات و اهل عرفان یک تفاوت دیدگاه وجود داره در مورد این مقدمه 6-7 صفحه‌ای. بعضی ها میگن این مقدمه اصلا از عطار نیست، حتی در بعضی نسخه های چاپی که الان توی بازار از تذکرت الاولیا هست، این مقدمه رو نیاوردن. بعضی ها میگن این اصلا از عطار نیست، بعضی ها میگن نه، این مقدمه 6-7 صفحه‌ای از عطار هست، ولی بعدها به کتاب تذکرت الاولیا عطار این رو اضافه کرده. چرا؟ چون بعضی نسخه ها که قدمتشون نزدیک به دوران عطاره، برخی نسخه ها این مقدمه رو دارن، برخی نسخه های مقدمه رو ندارن. خب از اونجایی که تذکرت الاولیا از اولین آثار مکتوب عطار بوده، تقریبا میشه گفت اصلا اولین اثر عطار بوده که تو دوران جوانی، که حالا عرض خواهم کرد چرا این کتاب رو نوشته، بعد حدس این چون اولین اثرش بوده، حدس بعضی از پژوهشگران اینه که به هر حال بعد از 20 سال و 30 سال از نوشتن این کتاب وقتی گذشت و این اثر مقبولیتی پیدا کرد در بین اهل تصوف، بین اهل سلوک و عرفان و عامه مردم، حتی عطار اومده این مقدمه رو مثلا در اواخر عمرش به این کتاب اضافه کرده، به خاطر همین تو بعضی از نسخه ها هست، تو بعضی ها نیست. حالا به هر حال چه این مقدمه از عطار باشه چه این مقدمه از عطار نباشه، چند تا نکته مهم داره که مطالعه این مقدمه برای ما شیرین و جذاب میکنه. حالا من امروز، من اصلا خودم هم نمیخواستم این مقدمه رو بخونم، ولی دیدم این نکات حیفه که گفته نشه و شاید حالا ما دوباره وقت نکنیم برگردیم به این مقدمه. بس یه خلاصه وار، من هم طور نیست که دیگه واو به واو کلمه به کلمه مقدمه رو بخونم و توضیح بدم، ولی نکات مهم این مقدمه رو عرض میکنم. چرا؟ چون عطار میاد توی این مقدمه دلایل نوشتن تذکرت الاولیا رو و اینکه جمع‌آوری کرده سخنان و حالات و احوالات علما و اهل تصوف رو بیان میکنه رو میگه که من چرا این کار رو کردم. و این چرایی که عطار توی این مقدمه میاره به درد من و شما میخوره که برخی از این پاسخهایی که عطار میگه که چرا این کار رو کردم، به درد این میخوره که چرا ما تذکرت الاولیا رو باید بخونیم. بخش جالب ماجرا دقیقا این قسمته که ما میتونیم با خوندن این مقدمه توی ذهن خودمون بیاریم که چرا اصلا من باید تذکرت الاولیا بخونم. و اگر از این به بعد کسی اومد به من گفت استاد اصلا چرا تذکرت الاولیا، چرا مثلا ادبیات عاشقانه نمیخونیم، چرا ادبیات حماسی نمیخونیم، چرا اصلا ادبیات عرفانی بخونیم، چرا تذکرت الاولیا بخونیم، من بهش خواهم گفت که برو و اون بخش مقدمه عطار رو گوش بده، اونجا نکات خوبی گفته. هرچند همه دلایل رو شاید عطار نگفته باشه، ولی دلایلی که میگه مهمه. خب بریم ببینیم توی مقدمه چیا گفته. خب این مقدمه با حدود 10-15 خط عربی، یعنی یه خطبه عربی آغاز میشه که این یکی از رسوم زمان گذشته بوده که عربی زبان علمی دوره بعد از اسلام بوده تا یه حدودی در ایران، و به خاطر همین حالا مقدمه عربی آوردن برای یک کتاب، یه روش مرسومی بوده و اغلب این کار رو کردن. توی این مقدمه 10-15 خطی عربی عطار اومده ذکر خداوند رو کرده و سپاس خداوند رو که مثلا این شرایط براش پیش اومد، از نعمت‌های خدا تشکر کرده و کلا در وصف خداوند و سپاس و ستایش خداوند. بعد از اون اومده نکاتی رو گفته که مهمترینشون رو من بیان میکنم. یکی این که میاد میگه چرا من شروع کردم به جمع‌آوری سخن مشایخ طریقت، و در آغاز هم اینو میگه که چون از قرآن و احادیث گذشتی هیچ سخن بالای سخن مشایخ طریقت نیست. یعنی صحبتی بهتر از اصلا چی بهتر از صحبت این بزرگان؟ اول قرآن، بعد حدیث، بعد صحبت این بزرگان. بعد ازش میپرسن خب چی شد که این کار رو کردی؟ یه دلایلی رو میاره. مرا در جمع کردن این مجموع چند باعث شد، این مجموعه رو که جمع آوری کردم چند تا دلیل داشتم. یکی رغبت برادران دین که التماس میکردن. حالا جای دیگه هم عطار گفته که گروهی میمدن پیشش میگفتن که حالا تو که اهل علمی، اهل مطالعه ای، بیا و سخنان و حالات و احوالات این بزرگان طریقت رو جمع آوری کن. اینجا هم میگه یکیش رغبت اینا بود که به من میگفتن و التماس میکردن، به معنی این که درخواست میکردن. دو، دیگر باعث آن بود تا از من یادگاری ماند، تا هر که برخواند از اینجا گشایشی یابد، مرا به دعای خیر یاد دارد و بود که به سبب گشایش او مرا در خاک گشایشی دهند. خب دومین دلیلش اینه که من از خودم یه یادگاری باید بذارم. الان توی بحث معنای زندگی، در فلسفه زندگی و در روانشناسی زندگی هم همینو میگن. میگن ببین شما باید بیش از آن که از جهان میگیری به جهان عطا کنی. اگر به میزانی که از جهان میگیری به جهان میدی، یعنی یک زندگی حیوانی داشتن، میخوره و میخوابه و خیلی کار خاصی نمیکنه. بعد اون مفید به فایده بودنش فقط در حدیه که مثلا تعیین شده براش که مثلا مگس چه سودمندی برای طبیعت داره، گوزن چه سودمندی برای طبیعت داره و بقیه حیوانات چه سودمندی برای طبیعت دارن. ولی ما انسانیم و یکی از راهکارهای اینه که معنای زندگی خودمون رو پیدا کنیم اینه که یک چیزی از خودمون به یادگار بذاریم و یه ارزش افسوده به قول امروزی ها در این دنیا داشته باشیم. و عطار هم همینو میگه، میگه دلیل دیگه‌ای که باعث شد من تذکرت الاولیا رو بنویسم این بود که از من یادگاری بمونه و چه اتفاقی بیفته و هر که میخونه در دلش گشایشی به وجود بیاد، یعنی مخالف قبض، یعنی بستی در دلش به وجود بیاد، حال خوبی بهش دست بده. و به خاطر دعای خیر اون که میگم خدا خیرت بده این کتاب رو نوشتی، در وقتی مرا در خاک میذارد برای منم گشایشی به وجود بیاد. بعد یه داستانی اینجا میگه که خیلی جالبه. این داستانکو سه چهار خط میگم، ببینید چقدر میتونه رفتار ما، کردار ما و عمل کرده ما هر چند کوچک برای ما راه نجات باشه، راه گشایش باشه. میگه چنان که یحیی عمار که امام حرات بود و استاد شیخ عبدالله انصاری، داره از آدمی نقل میکنه به اسم یحیی عمار که استاد شیخ عبدالله انصاری بوده که ما به مناجات های شیرین و دلپسندش شیخ عبدالله انصاری رو میشناسیم. میگه وقتی وفات یافت وی را به خواب دیدم. خب این یکی تو ادبیات ما زیاده، وقتی یه نفر میمیره همه به خواب همه میاد. پرسیدم خدای تعالی با تو چه کرد؟ خدا با تو چی کار کرد؟ گفت خطاب کرد که یحیی با تو چه کارها داشتیم سخت؟ ما میخواستیم پدر تو در بیاریم یحیی. حالا بکن اون اینقدر عالم بزرگی بوده میخواستن شکنجش کنن. ولی کن روزی در مجلس ما را میستودی. ولی خب امام جماعت بوده دیگه، یه بار تو مجلست داشتی ما رو میستودی، یعنی خدا رو یاد میکردی و ستایش میکردی. یکی از اولیای من آنجا و گذشت. یه بنده نیک خدا از اولیای خدا اونجا رد شد. آن بشنود، وقت او خوش شد و حالش خوب شد، اوضاع احوالش روبرا شد. تو را در کار خوش آمدن آن دوست خود کردم. به طور به خاطر اینکه اون اولیای خدا خوشحال شد، حالش عوض شد و بخشیدم. وگرنه این بودی، اگر نه این بودی، دیدی که با تو چه کردمی. اگه این اتفاق نمی افتاد اون وقت بهت نشون می دادم که باهات چی کارا می خواستم بکنم. پس یکی دیگه از دلایل عطار این بود که یه توشه آخرت می خواسته و گشایش بعد از مرگ. دلیل دیگه عطار میاد اینطوری میگه، این خیلی مهمه. مثلا شاید شما بیای به من بگی استاد ما که اینا رو میخونیم هیچ عمل نمی کنیم. وقتی من اینا رو میخونم و بهش عمل نمی کنم آخه فایده ای داره؟ حالا این فایده داره عطار دو جا بیانی کرده که آره فایده داره. یکی از زبان شیخ ابو علی دقاق که اینم از عرفای بزرگی بوده میاد چی میگه؟ میگه در سخن مردان شنودن هیچ فایده هست چون بدان کار نمی کنیم. وقتی عمل نمی کنیم شنیدنش چه فایده ای داره؟ گفت بلی، در او دو فایده است. دو تا فایده داره. آن یکی که اگر مرد طالب است او را سماع این سخن قوی همت گرداند. میگه ببین تو وجودت میخوای تو این راه باشی، دیدید؟ مثلا من تو وجودم میخوام برم فلان کاری را انجام بدم ولی انگار همتم نمیشه، تنبلی یا اجازه نمیده یا هر دلیل دیگه ای. مثلا چه میدونم یه کار ساده، مثلا شما تصمیم میگیری امروز ماشین رو ببرم کارواش، بعد هی دست دست میکنی، کارهای دیگه میکنی، نه من میگی نه هوا بارونیه، سرده، گرمه، آفتابه، اینقدر برای خودت دست دست میکنی، بلند نمیشی ماشین رو ببری کارواش تا شب میشه. حالا در همه امور همینطوریه. ببین مثلا من میخوام اهل سلوک باشم، اهل عشق خداوند باشم، ترک دنیا کنم، اخلاق و خلق انسانهای بزرگ رو داشته باشم، ولی همت نمی کنم. اینجا عطار میگه ببین شنیدن این حرف ها همت تو رو قوی میکنه و طلبش زیادت میکند و اون در وجودت که اونو میخوای رو هی شولش رو بیشتر میکنه. دوم آنکه اگر کسی در خود دماغی دارد، دماغی دارد یعنی خیلی ادعا داره، خیلی غرور داره، دماغ او فرو شکنه. میگه اون وقت این غرورش شکسته میشه. خب این دماغ قو فرو شکند، گفتم که غرورش میشکند و دعوی از سر او بیرون برد. ادعا، یعنی اغلبمون اسیر همینی ما، هی ادعا میکنیم من اینم، من اونم، من اینم. بعد نیک او بدون ماید و اگر کور نیست او خود مشاهده کند. بعد خوبی ها رو بهش نشون میده. ببین تو این متون رو میخونی میگه ببین مثلا فلان بزرگوار وقتی اینطوری بهش توهین شد این کارو کرد، خوبی رو بهت نشون میده و اگه تو کور نباشی متوجه میشی فرق خوب و بد، و میتونی متوجه بشی که در فلان چالشی که من دارم بهترین کاری که میتونم بکنم چیه. بعد یه سخنی از شیخ محفوظ اینجا میگه، میگه خلق را به ترازوی خیش وزن مکن. به خدا طلا باید گرفت این جمله رو. خلق را به ترازوی خیش وزن مکن، اما خود را به ترازوی مردان راه بسنج، تا بدان فضل ایشان و افلاس ایشان، افلاس فضل ایشان و افلاس خیش بدانی. میگه ببین آخه میدونی ما میایم مثلا همه رو با خودمون میسنجیم. میگه ببین مردم با ترازوی خودت نسنج. مثلا چه میدونم، من اینو انقدر مثال زدم ولی خب مثال دیگه، مثلا من قرمه سبزی دوست دارم، شما میای به من میگی قرمه سبزی دوست نداری. ای مگه میشه کسی قرمه سبزی دوست نداشته باشه؟ چرا؟ چون من قرمه سبزی دوست دارم حتما خب خیلی خوشمزه است، بقیه هم دوست دارن. حتما مثلا من متون عرفانی رو دوست دارم، اگه یه نفر بیاد به من بگه اینا چیه، اینا همه خرافاته، اینا اصلا از عقلانیت به دوره، بعد من هی اصرار کنم که نه بیا مثل من باش، چیکار داری؟ هر کس راه و روش خودش رو تو زندگیش داره. چرا هی دیگران رو با ترازوی خودمون بسنجی؟ ولی خودت رو به ترازوی مردان راه بسنج. میگه ولی خودتو با این مطالعه احوال و آثار و حالات این بزرگان رو میکنی، بیا خودتو با اونا بسنج، ببین کجای کاری، خیلی بیراه رفتی یا داری درست میری، تا بدونی فضل ایشان و افلاس خیش، خوبی اونا و بدی خودتو بفهم. خب یکی دیگه از دلایلی که عطار میگه چرا اینو نوشتم، میگه دیگر باعث آن بود که چون بعد از قرآن و حدیث بهترین سخنها سخن ایشان دیدم و جمله سخن ایشان شرح احادیث و قرآن یافتم، خود را در این شغل افکندم، مشغول این کار شدم، تا اگر از ایشان نیم باری بدیشان تشبه جسته باشم، که من تشبه به قومه فهو منهو. اینم نکته مهمیه که توی عرفان ازش خیلی صحبت میشه. جریان چیه؟ میگه ببین شما این یه حدیث طوریه، انقدر چیز شده، ضرب المثل شده، معروفه، من تشبه به قوم فهو منهم. ببینید مثلا شما آدمای مختلفو میبینید توی خیابون که لباسای مختلفی میپوشن، بعضیاشون لباس آتش نشانی پوشیدن، بعضیاشون پزشکن لباس دکترا رو پوشیدن، بعضیا پلیسن لباسای پلیسا رو پوشیدن، بعضیا مثلا ما مثلا میگیم الان یه سری لباسا تینیجریه، یعنی نوجوونا اونا رو میپوشن، بعضی وقتا لباسا مثلا آخوندا یه لباس خاصی دارن. حالا من جز به هیچ کدوم از اینا نیستم، مثلا پلیس نیستم، ولی بیام لباس اونا رو بپوشم، یه نفر تو خیابون رد میشه میگه این خانم پلیسه، چون نمیدونه که من از اونا نیستم، و لباس اونا رو پوشیدم. حالا اینو از مقوله لباس یعنی شبیه شدن به یک گروهی ببرید تو مقوله اخلاق و رفتار و گفتار و کردار. یعنی اگه من میخوام شبیه گروهی بشم، حرفایی رو بزنم که اونا میزنن، کارایی رو بکنم که اونا میکنن، جاهایی برم که اونا میرن، جوری فکر کنم که اونا فکر میکنن، جوری رفتار کنم که اونا رفتار میکنن. به این میگن تشبه، یعنی شبیه کسی شدن. و از قدیم میگفتن اگه خودتو شبیه کسی کنی، رفته رفته شبیه اونا میشی. این حدیث طور هم همینو میگه، من تشبه به قومه، وقتی شبیه یه قوم و گروهی میشی، فهو من هم، بس تو هم از اونا میشی. حالا شاید اولش بگید نه وصله ناجوره، ولی رفته رفته از اونا میشی. و عطار میگه من در مورد اینا خودمو به صحبت بزرگان، به حالات و احوال بزرگان مشغول کردم که رفته رفته شبیه اونا بشم. نکته بعدی که میگه، نکته ای که خب ماها بر ما هم خیلی کاربرد داره، میگه چون قرآن و حدیث قرآن و حدیث و اخبار را لغت و نحو و صرف میبایست، چون زبانش عربیه. میگه خب ما قرآن و حدیث و اینا داریم، ولی چون زبانش عربیه و باید صرف و نحو یاد بگیری، لغت یاد بگیری، زبان یاد بگیری، بیشتر خلق از معانی آن بهره نمیتوانستند گرفت. این سخنان که شرح آن است و خاص و عام را در او نصیب است. میگه حالا این سخنان بزرگان مثل شرح قرآنه، مثل شرح حدیثه، و چون زبانش فارسیه، خاص و عام میتونن ازش بهره ببرن. بس یکی از دلایلی که عطار این کتاب رو جمع‌آوری کرد این بود که به زبان پارسی، اگرچه بیشتر به تازی بود، میگه حتی اونجایی هم که تازی بود من سعی کردم به زبان فارسی بنویسم تا بهرش همه رو شامل بشه. حالا در اینکه زبان فارسیه، خب احتمال اثرگذاریش هم بیشتره تا اینکه به زبان عربی. بعد میاد یه روایتی رو نقل میکنه از عبدالرحمن عکاف، اینم از بزرگان تصوفه، و یه نکته خیلی مهمی میگه. ببینید بعضی وقتها توی روانشناسی اینو میگن، میگن بعضی چیزا تأثیر آگاهانه و خودآگاه به ما دارن. مثلا اینکه شما تشنت میشه و میری آب میخوری و متوجه میشی که الان تشنت بود و این لیوان آب در تو اثر گذاشت و تشنگی تو رفع شد. ولی یه چیزایی در تو اثر ناخودآگاه داره. مثلا تو دچار یه افسردگی میشی، افسردگی خفیف، حالا خیلی شدیدم نه، میری پیش روانشناس. روانشناس تو جلسات اول که در حال گفتگوه با تو، هر روز به تو یه تکلیفی میده. مثلا میگه سعی کن خونت رو مرتب نگه داری، همیشه اتاقت منظم باشه، کتابا سر جای خودشون باشه، لباسا سر جای خودشون باشه. مثلا صبح بیدار میشی موظف کن خودت رو رخت خوابت رو جمع کنی، پتو و بالش و اینا نامنظم نباشه. تو اون لحظه شاید با خودت بگی این عجب روانشناس دیوانه بود، اینا چیه؟ من میگم افسردگی دارم، اون میگه برو اتاقتو مرتب کن. اتاقتو مرتب کن تو روانشناسی یا توی کلن زندگی، اون تأثیرشو ناخودآگاه در ذهن تو میذاره. مثل تأثیر نوشیدن آب برای تشنه نیست که انقدر آگاهانه و صریح باشه. حالا اینجا یه نکته جالبی میده، میگه ببین یه نفری اگر یک سخن به خلاف تو گوید، یعنی مثلا یه چیزی با مخالفت تو یه حرفی بزنه، به خود آن کس سعی میکنی، یعنی تشنه به خونش میشی، چرا مخالف من حرف زدی، و سالها بدان یک سخن کینه در سینه میگیری. حالا یه حرفی زد، این کینه شو میگیری به دلت، چون سخن ناشایست باطل را در نفس تو چندین اثر است، سخن شایسته حق در دل تو اثر تواند داشت. میگه حالا ببین، سخن ناشایست اینقدر تو دل تو اثر میذاره، کینه به دل میگیری، سالها از دست اون طرف ناراحتی، حالا سخن حق شایسته، خوب، وزین، درست حسابی در تو اثر نکنه؟ مگه میشه اثر نکنه؟ بعد یه سوال میپرسن از عبدالرحمن عکاف، میگن کسی که قرآن میخواند و نمیداند که چه میخواند، آن را هیچ اثری بود؟ قرآن میخونه عربیه دیگه، اصلا نمیدونه چی میخونه، آیا اثر میکنه؟ جواب خوبی میده، جوابش عالیه. یه کسی دارو میخورد و نمیداند که چه میخورد، اثر میکند؟ قرآن اثر نکند؟ بلکه بسی اثر کند. فکیف، ولی اما اگر خود داند که چه میخواند، اثر آن بسیار است. ببین چه جواب هوشمندانه ای. شما میری دکتر میگی پام درد میکنه، دستم درد میکنه، یه کیسه دارو بهت میده، آیا میدونی هر کدوم از اونا چه اثری داره؟ نه، ولی اثر خودشو میذاره و تو خوب میشی. میگه حالا قرآن رو حتی اگه معنیشم نخوب نفهمی اثر میکنه، ولی اگه معنیشو بفهمی بیشتر اثر میکنه. به خاطر همین عطار داره میگه که من این کتاب رو جمع آوری کردم که شرح حدیث و قرآنه به زبان فارسی، که چرا؟ که بیشتر اثر کنه. خب یه دلیل دیگه، ببینید همه این دلایلی که عطار داره میاره برای نوشتن تذکرت الاولیا میتونه دلایلی باشه برای ما برای خواندن تذکرت الاولیا. خیلی جالبه ها. خب بعد یه دلیل دیگه میاره، اینم خیلی خوبه. میگه ببین، من عمری در این راه بودم و در این راه ناراحت بودم، تنها بودم، همدمی نداشتم، دوستی نداشتم، همکلاسی نداشتم. اومدم این کتاب رو نوشتم تا به قول خود عطار، اهل روزگار را تا بود که بر این مائده همکاسه یابم. بیا با نوشتن این کتاب آدمایی که میان این کتاب میخونن متوجه بشم کیا با من هم دلن، کیا با من همراهن. ببینید مثل اینکه من توی خونم رو نشستم مثنوی میخونم، ولی خب تنها هم دیگه، مثنوی میخونم، نمیدونم لغاتشو میخونم، نمیدونم چیکار میکنم، ولی یه وقت میام مثنوی رو میخونم، توضیحاتی میدم، اونو منتشر میکنم و میبینم او هزاران نفر با من همکاسه میشن. با اینکه من میشینم اینجا مثلا همین تذکرت الاولیا رو میخونم، شرح میدم، کلمه هاشو میدم، میگم معنیشو میگم، میتونستم این کار رو تو خونه واسه دل خودم انجام بدم، ولی میام از این صوت درست میکنم تو فضاهای مختلف. بعد یهو میبینی هزاران نفر تو کست باکس، تو تلگرام، تو سایت، تو جاهای دیگه دارن اینو میشنون. چقدر آدما مثل منن، دلشون میخواد تذکرت الاولیا بخونن و این متن رو دوست دارن. عطار میگه اینجا من همکاسه پیدا میکنم. بعد یه مثالی میزنه از شیخ ابو علی سیاه. شیخ ابو علی اسود هم بهش میگفتن، اسود همون سیاهه دیگه، از معنیش یکیه. میگه مرا دو آرزوست، یکی آن که تا سخنی از سخنان او میشنوم و دیگر آن که تا کسی را از کسان او میبینم. میگه تا وقتی دارم حرف میزنم و حرف میتونم بشنوم، از خدا بشنوم، و اگر چشام میبینه که کسی رو ببینم، از کسان او رو ببینم، کسانی که با خدا دوستن. بعد کس دیگری بهش گفته من امیم، امی یعنی خواندن نوشتن نمیتونه، نه چیزی بتوانم نوشت، نه چیزی بتوانم خواند، یا کسی بایدم که سخن او میگوید، من میشنوم، و یا سخن او میگویم، او میشنود. اگر در بهشت گفتگوی او نخواهد بود، بو علی را بهشت نمیباید. میگه ببین، من که نه بلدم بنویسم، نه بلدم بخونم، فقط باید یه نفر باشه که اون از خدا بگه من بشنوم، من از خدا بگم او بشنوه. بعد میدونی میگه اگه بهشت رفتیم درباره خدا حرف نزدن، درباره خدا نشنیدن، اصلا من نمیخوام برم بهشت. بو علی را بهشت نمیباید. و خیلی جالبه این بو علی سیاه یا بو علی اسود از اون گروهی بوده که درست خواندن نوشتن نمیدانسته و امی بوده، ولی مشایخ و اهل علم میرفتن ازش سوال میکردن. یعنی انقدر دلش رو پاک کرده که علوم همچنان میومد و بر سینه او میتابید و این در وجود این علوم بود، حالا درست خواندن نوشتن نمیدانست. خب دلیل بعدی عطار سوال خیلی از شماست. خیلی جاها که من تو مثنوی، تو فیه مافی یا تو درسای دیگه میگم اهل تصوف خیلی اعتقاد دارن تو باید یه مرادی، یه رهبری، یه راهنمایی داشته باشی. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترز از خطر گمراهی. بعد میایید از من میپرسید استاد، بعد فوری شما میگید استاد خب ما الان از کجا یه رهبر پیدا کنیم؟ شما کسی رو سراغ دارید؟ خب وقتی نمیشه بدون رهبر این راه رو طی کرد، من از کجا یه رهبری، یه مرادی، یه راهنمایی پیدا کنم؟ اگر از این سوال رو تالا از من پرسیدی، حتما فوری جوابم همین بوده. خب همین مثنوی مگه چشه؟ مگه حتما باید یه آدمی باشه که تو بری باهاش حرف بزنی، راه تو پیدا کنی، به تو راه و چاهو بگه؟ بفرمایید مثنوی، بفرمایید فیه مافی، بفرمایید تذکرت الاولیا. و عطار اینجا با این نکته اشاره میکنه، میگه از ابو یوسف همدانی پرسیدن که چون این روزگار بگذرد و این طایفه روی در نقاب آرند، بالاخره اینا هم میمیرن بنده های خدا، چه کنیم تا به سلامت مانیم؟ این راه و ادامهش رو چجوری بریم؟ این راه رو بدون رهبر و راهنما چجوری طی کنیم؟ گفت هر روزی 8 ورق از سخن ایشان میخوانید، بیا بشین آثارشون رو بخون. و این نکته‌ای که من خودم هم خیلی بهش تاکید میکنم همیشه، میگم ببینید مثنوی میخونی، اگه واقعا میخوای تو این راه باشی، همواره از مطالعه و تحقیق و پژوهش و شنیدن و این نباید بذاری کنار، چون به واسه اینکه بذاری کنار اون اثرش در وجود تو سرد میشه دیگه. مثنوی بخون، فیه مافی بخون، تذکرة الاولیا بخون، یا هر متن دیگه‌ای، و در این مسیر خودت رو نگه دار. و عطار هم همین، و به خاطر همین میگه من شروع کردم به جمع آوری این حالات و احوالات و سخنان این بزرگ. خب چند تا دلیل دیگه هم گفته. دیگر باعث هم بود که چون میدیدم روزگاری پدید آمده است که اخیر و شر و اشرار و ناس، اخیار و ناس را فراموش کردن، تذکره ای ساختم اولیا را و این کتاب را تذکرت الاولیا نام نهادم تا اهل خسران روزگار اهل دولت را فراموش نکنند و گوش نشینان را و خلوت گرفتگان را طلب کنند و به دیشان رغبت نمایند تا در نسیم دولت ایشان به سعادت ابدی پیوسته گردند. خب میگه حالا من هرچی گذشت دیدم الاخیر و شر رو. میدونید این چیه؟ میگه هرچی به آخر نزدیک میشیم انگار اوضاع بدتر میشه، هرچی اخیرتره شرتره بدتره. اون خواننده بزرگوار چی بود میگفت؟ هر سال میگیم دریغ از پارسال، سال سال این چند سال، امسال پارسال پیار سال، هر سال میگیم دریغ از پارسال. یا میگن هرچی قدیمیش بهتر، اینم تقریبا شبیه اونه، انگار هرچی میریم جلوتر اوضاع بدتر میشه. میگه حالا که اوضاع بدتر میشه من بیام چیکار کنم؟ من بیام یه تذکرت الاولیا درست میکنم و ادامهش هم میگه اشرار و ناز، اخیار و ناز، میگه اونایی که بدترین مردم هن انگار خوبترین مردم رو فراموش کردن، آدمای برگزیده رو فراموش کردن. میام یه تذکرت الاولیا میذارم تا اهل خسران، خسران یعنی زیان، اون روزگار اهل دولت را فراموش نکنم. ما یه روزگاری بود با یزید بسطامی داشتیم، ابو سعید اولخیر داشتیم، جنید بغدادی داشتیم، و این راه اینا رو ادامه بدم و در نسیم دولت ایشان به سعادت ابدی برسم. و در ادامه میگه دیگر باعث آن بود که چون سخنی بود که بهترین سخنها بود، یعنی سخن اولیا، از چند و چرا دنیا را بر دل مرد سرد کند، یعنی دنیا دوستی شما کم میشه. دوم آنکه آخرت را با یاد مرد دهد، یاد آخرت بیفتی، همش این دنیا نیستا. سوم آنکه دوستی حق در دل مرد پدید آورد. و خدا چی از خود دوستی خدا بهتر باعث میشه که دوستی خدا در دل تو به وجود بیاد. و چهارم آن که زاد راه بی پایان ساختن گیرد، آن که مرد زاد راه بی پایان ساختن گیرد. خب به هر حال توی سفر آخرتی میخوای بری که مثل دنیا 70 سال 80 سال 90 سال نیست، باید یه زاد، یعنی توشه، یه چیزی تو این کوله پشتیت بذاری. میگه اینا رو بشنو، با اینا را عمل کن، اینا در تو تأثیر میذاره و زاد راه بی پایان میشود. و در نهایت در مورد این صحبت میکنه که من خیلی دوست دارم از این گروه باشم، عطار میگه، و میخوام خودم رو با نوشتن این کتاب، با جمع آوری این حالات به این افراد نزدیک کنم. انشالله خدا ما رو در بین اونا قرار بگیره. و مثال سگ اصحاب کهف رو میگه، سگ اصحاب کهف انقدر به این اصحاب کهف چسبید، هر جا رفتن اونم رفت، خوابیدن خوابید، بیدار شدن بیدار شد، تا دیگه تو قرآن هم ازش یاد شده و یکی از اون افرادیه که بهش معجزه 300 سال خوابیدن اثر کرده. یعنی اون معجزه فقط برای اون آدم ها نبوده، اون سگ هم جزو آدمیزاد محسوب شده. عطار هم میگه من انقدر در مورد اینا صحبت خواهم کرد، کتاب می نویسم، مطالعه می کنم، تا منم انشالله یکی از اون آدم ها حساب کنن. من که دیگه از یه سگم کمتر نیستم، هرچند بدون غرور و تکبر این رو میگه. و در آخرشم میگه ما هیچ کسان پادشاهی، به خدا ما هیچ کی تو درگاه تو نیستیم. پادشاه اینجا یعنی خداوند. میگه ما که اصلا کسی نیستیم تو درگاه تو، ما هیچ کسی هستیم، ولی امیدوارم ما رو هم در درگاه و در این حلقه این افراد بپذیری و ما رو هم جزء این آدم‌های بزرگ قبول کنی و نظر خاص بدیشان، نظر خاص ایشان بدا محروم مکن، و این کتاب را سبب درجه قرب گردان، نه سبب درکه بود. درجه و درجه مراتب وجودیه دیگه، درجه بندی داره در اهل عرفان و تصوف. این مراتب وجودی درجاتی داره. میگه ما رو سبب این کتاب رو باعث شد ما به تو قرب با قیه دو نقطه، یعنی نزدیک بشیم به تو، نه اینکه تنزل کنیم و به درکات بعد بریم. بعد دقیقا برعکس قربه، یعنی دور بشیم از تو. و انتهاش هم میگه اکنون آغاز کنیم به عون الله و حسن توفیقه. منم نگاه نیک به خداوند دارم و کتاب رو آغاز میکنیم به یاری خدا. اینم مقدمه‌ای بود که عطار در ابتدای تذکرت الاولیا آورده که خیلی به نظرم نکات خوبی داشت. حیف بود اگه ازش میگذشتیم. و چرایی مطالعه کتاب رو در لابلای حرفاش به ما گفت، هرچند مقدمه بیشتر درباره چرایی تألیف این کتاب و جمع‌آوری این کتاب بود. خب از اینجا به بعد بخش‌های اصلی کتاب شروع میشه. ذکر اول که ذکر امام محمد صادق، بعد ذکر اویس قرنیه. و قبلا هم توضیح دادم من یک بار هر بخش رو میخونم، یعنی روخانی میکنم، بعد در بخش بعدی یعنی در ادامه اون بخش رو توضیح خواهم داد. امیدوارم بنویسید برام توی حالا کامنت ها هر جایی که اینو میشنوید بنویسید ببینم دوست داشتید این مقدمه خوب بود خوندیم یا نه وقتمون رو تلف کردیم. امیدوارم که دوست داشته باشید. به من که خیلی چسبید، امیدوارم به شما هم بچسبه. و سلام علیکم و رحمت.